ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. محمد رضا باهنر کنترل اعتراضات آبان ماه سال گذشته را موجب جلوگیری از بروز انقلاب دانست. برادر قاضی غلامرضا منصوری دریافت فیلم مربوط به زمان مرگ برادرش را رد کرد. میزان مبتلایان روزانه کرونا در ایران به مرز 6000 نفر رسید. نایب رئیس پیشین مجلس ایران در اظهاراتی تازه آنچه کنترل اعتراضات آبان 98 از سوی مسئولان حکومت ایران خوانده را موجب جلوگیری از بروز انقلاب توصیف کرد. محمد رضا باهنر روز دوشنبه گفت اگر مسئولان جمهوری اسلامی نمی توانستند رویدادهای آبان سال گذشته را به گفته او جمع و جور کنند، این رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. در جریان سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه پارسال از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صدها تن کشته و زخمی شدند. برادر قاضی غلامرضا منصوری روز دوشنبه اظهارات دادستان تهران درباره دریافت ویدیوی مربوط به زمان وقوع مرگ قاضی منصوری در هتلی در رومانی را رد کرد. برادر قاضی منصوری روز دوشنبه از قوه قضاییه خواست برای روشن شدن بخشی از واقعیت فیلم دوربین‌های مداربسته در هتل محل اقامت غلامرضا منصوری را به دست آورد. پیشتر دادستان تهران علی القاسی مهر از دریافت فیلم‌های مربوط به زمان مرگ قاضی غلامرضا منصوری خبر داده و به نقل از مقامات رومانی دلیل درگذشت این مقام قضایی را خودکشی اعلام کرد. جسد غلامرضا منصوری متهم به دریافت 500 هزار یورو رشوه در خرداد ماه سال جاری در هتل محل اقامتش در رومانی پیدا شد. خانواده این مقام قضایی پیشین مرگ غلامرضا منصوری را ناشی از قتل دانسته و معتقدند که او دست به خودکشی نزده است. در تازه ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، میزان روزانه مبتلایان به ویروس کرونا به مرز 6000 نفر رسیده است.
از دیروز تا کنون تعداد 5960 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده که 2135 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 337 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند که با احتساب این آمار تعداد کل جانباختگان در ایران به حدود 33000 نفر رسیده است. آماری که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود مورد تایید نهادهای مستقل نیست و برخی مقامهای وزارت بهداشت نیز پیشتر گفته بودند که آمار واقعی جانباختگان احتمالاً دو برابر آماری است که به صورت روزانه اعلام می شود. وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه خواستار دریافت اطلاعات تازه درباره وضعیت کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی زندانی شد. خبرگزاری هرانا پیشتر گزارش داده بود این شهروند استرالیایی بریتانیایی روز شنبه از زندان قرچک به مکانی نامعلوم منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت خارجه استرالیا با تاکید بر اهمیت پیگیری وضعیت خانم گیلبرت خواستار توضیح حکومت ایران در این زمینه شده. کایلی مور گیلبرت، استاد پژوهش‌های اسلامی در دانشگاه ملبورن، حدود دو سال پیش هنگام ترک ایران از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. خانم گیلبرت این اتهام را رد کرده است. و رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی افرادی شد که او صادرکنندگان کارتون خواب خوانده است. غلام حسین شافعی تقاضا کرده که اسامی بازرگانانی که 7 میلیارد ارز خود را به کشور باز نگرداندند و 70 تن از آنان کارتون خواب هستند در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی، اسامی 250 صادرکننده مختلف صادرکننده متخلف از جمله 70 کارتون خواب پیشتر به قوه قضاییه معرفی شده است. محمد کاظم تقوی فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی روز یکشنبه از جمله مقاماتی بود که در دو روز اخیر به مرگ یک جوان در مشهد که در بازداشت پلیس بود واکنش نشان داد. او ضمن ابراز تأسف تأکید کرده که موضوع به صورت ویژه بررسی خواهد شد. حال خبرها حاکی از کشته شدن مرد 37 ساله دیگری به دست پلیس در اسفراین است. مجتبی زاره دادستان نظامی استان خراسان شمالی از شکایت خانواده مقتول و پیگیری پرونده خبر داده. یک وکیل دادگستری به رادیو فردا میگوید که خود او نیز شاهد کشته شدن متهمانی به دست پلیس یا نیروهای امنیتی بوده است. الهه روانشاد گزارش میدهد.
جورج فلوید ایران نامی است که کاربران ایرانی برای مهرداد سپهری انتخاب کردند. مردی که در مشهد پس از بازداشت توسط پلیس جان خود را از دست داد. خانواده او گفتند که پزشکی قانونی در اظهاراتی شفاهی به آنها علت مرگ را مسمومیت ناشی از اسپری فلفل اعلام کردند. اما حال به شهادت یک ویدیوی جدید، جوان 37 ساله‌ای نیز در اسفراین به دست پلیس کشته شده است. ماجرای کشته شدن جورج فلوید واکنش تقریبا تمامی مقامات ایرانی از بزرگ تا کوچک را به دنبال داشت و رهبر جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشست و به آن واکنش نشان داد.
اینا بروز واقعیت هاست که اون لجن ته حوض میاد بالا خودشو نشان میده. اینی که مثلا فرض بفرمایید یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه پوستی و همطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه، اینم خونسرد بشینه روی او و فشار بده، چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن و هیچ اقدامی نکنن، این یه چیزی نیست که جدید وجود آمده باشه، این یک طبیعت آمریکاییه.
با توجه به کشته شدن مهرداد سپهری در مشهد و جوان دیگری در اسفراین، کاربران فضای مجازی این سوال را دارند که آیا رفتار پلیس جمهوری اسلامی نیز از جمله در مورد کشته شدن این دو شهروند ایرانی شامل تعریف آیت الله خامنه ای در مورد به روی آب آمدن لجنی که همیشه بوده اما پنهان مانده صادق است؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
به برکت شبکه‌های اجتماعی و موبایل‌هایی که دست مردم هست، الان تمام فشارها، شکنجه ها و بدرفتاری هایی که ماموران انتظامی در گذشته اگر هنگام بازجویی با مردم می کردند الان در گوش و خیابان می کنند، به اطلاع مردم ایران و مردم دنیا می رسه و مردم شاهد و ناظر هستند که چگونه حقوق اونها، آزادی اونها، امنیت اونها دستخوش خشونت ماموران انتظامی، ماموران وزارت اطلاعات، ماموران نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی هست.
در فیلم منتشر شده می تواندید که دست های مهرداد سپهری به تیرکی آهنی با دست بند بسته شده و پلیس به صورت و بدن او که سر و صدا می کند اسپری فلفل و شوکر الکتریکی می زند. قوانین ایران در مورد نحوه عملکرد پلیس و رفتار با متهمان چه می گوید؟ حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، از قوانین و مقررات بسیار در منع رفتار خشونت‌آمیز به وسیله پلیس به عنوان ضابط قضایی می گوید.
پلیس ایران به عنوان یکی از ضابطین قضایی حسب مواد 5، 6، 7 و 33 از قانون دادرسی کیفری و مقررات قانون اساسی و قانون ناجا، خصوصا منشور اخلاقی ناجا و از دیگر سو حسب همین سند امنیت قضایی ابراهیم رئیسی که آن را منتشر کرد، بماند که آنچه در منشور حقوق شهروندی حسن روحانی هم به آن اشاره کرده بود و ایزن وفق قوانین و مقررات موجود در قانون مجازات اسلامی هرگز مجاز به بکار بردن زور و خشونت در برخورد با متهمین و شهروندان نیست. وظیفه اصلی پلیس در ایران به عنوان یک ضابطه قضایی در وهله اول انجام تحقیقات و گزارش به مقام قضایی است. بنابراین پلیس در ایران هرگز مجاز به بکار بردن خشونت نیست، بلکه وفق قانون نوین دادرسی کیفری در ایران، پلیس ایران به عنوان یک ضابط قضایی ملزم و مکلف است که مراتب داشتن حقوق یک متهم از جمله حق سکوت، دو حق دسترسی به وکیل دادگستری و سه حق دادخواهی را به وی اعلام و اطلاع بدهد و در صورت مجلس هم ذکر بکند. بنابراین پلیس در ایران در چارچوب قانون ملزم به پذیرش تمام قواعد انسانی نسبت به یک متهم است و عدم رعایت این قواعد موجب مسئولیت کیفری پلیس به عنوان یک ضابط در دادسرای نظامی و دادگاه نظامی خواهد بود.
فیلمی که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد که دو مأمور پلیس این بار در اصفهان یک مرد 37 ساله را به ضرب گلوله به قتل می‌رسانند. ایسنا گزارش داده که مشتبه زارع دادستان نظامی خراسان شمالی روز یکشنبه گفته است که خانواده مقتول در این دادسرا شکایتی با عنوان تیراندازی منجر به قتل را ارائه کردند. او گفته از پزشکی قانونی استان درخواست کرده ایم با دقت و سرعت کالب و چکافی را انجام دهد و برای بررسی نحوه مرگ مقتول نیز از ضابطان قضایی خواسته ایم اقدام کنند. علی اکبر احمدی نژاد بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی انقلاب مشهد نیز روز یکشنبه در مورد مرگ مهرداد سپهری گفته است که هنوز تحقیقات تکمیل نشده است. او گفته که بین مردم محل، خانواده و مهرداد سپهری درگیری و زد و خوردی شده و پلیس به محل می آید. او می افزاید که گفته شده که پلیس بعد از مهار کردن مهرداد سپهری به او اسپری فلفل و شکر زده است. او در حالی از گفته شده یاد می کند که در فیلم این مسئله کاملا قابل رویت است. علی اکبر احمدی نژاد در مورد نتایج تحقیقات پزشکی قانونی گفته است که آثار ضرب و جرح زیادی روی گردن و مختصری روی بدن مهرداد سپهری بوده، اما تاکید کرده که اثرات شکر برقی و اسپری فلفل روی صورت یا بدنش نبوده. او وجود آثار سم فلفل در بدن مهرداد سپهری را رد کرده و گفته تا کنون پزشک قانونی علت مرگ را متوجه نشده که بخواهد اظهار نظری کند. بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفتار پلیس را در حالی که مهرداد سپهری مهار شده بوده و دستش بسته بوده را درست ندانسته است و احتمال داده که رفتار پلیس به دلیل حرفهای مهرداد سپهری بوده است. او گفته خانواده مهرداد سپهری هرچند که خودشان هم او را کتک زده بودند، اما از مردم محل و پلیس شاکی هستند و از ارسال پرونده به دادگاه نظامی خبر داده است. اما ارجاع پرونده به دادگاه نظامی تا چه حد در محدود کردن خشونت نیروهای انتظامی کارساز است؟ حسین احمدی نیاز میگوید هیچ، و از تداوم روندی میگوید که خود نیز شاهد عینی آن بوده، مرگ متهم در برابر چشمانش.
حجم وسیعی از دادسراها و دادگاه‌های نظامی در ایران داریم، اما هیچ کدام از اینها نتوانستند مانع تداوم خشونت رفتاری و کلامی پلیس ایران با متهمین شوند. خود این جانب به عنوان وکیل دادگستری در تاریخ 25/5/1385 و یا در موارد بسیار زیاد دیگری شاهد مرگ شهروندان به دست مأمورین اداره آگاهی یا پلیس شدم و نمونه‌های زیاد دیگری از این دست را همگان ملاحظه می‌تونیم به حادثه کهریزک یا موارد دیگری اشاره بکنیم و در نظر داشته باشیم. لذا شوربختانه همه اینها نشان می‌دهد که خشونت و بدرفتاری پلیس ایران با متهمین سیستماتیک و به شکل منسجم صورت می‌گیرد.
آنچه کشته شدن این دو شهروند را در اصفهان و مشهد حتی برجسته تر هم می کند، کشته شدن یک جوان دیگر در هفته های اخیر پس از دستگیریش در باقی در شهریار بود که به ضرب گلوله مامورانی از پای در آمد. ضمن اینکه در همین روزهای اخیر انتشار ویدیویی از کتک خوردن یک دختر با صورتی خونین در آبادان منتشر شد که به وسیله دو زن و مامور حراست شرکت نفت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. مامور حراست پایش را روی سینه او گذارده بود و حتی پس از آن سینه اش را نیز لمس می کند.
گزارشی بوده از الهی روان شد. ادامه خبرها. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده گزینه‌های کمی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران دارد. رابرت اوبراین روز یک شنبه در پاسخ به سوالی درباره واکنش آمریکا به دخالت ایران و روسیه در انتخابات ایالات متحده گفت حقیقت این است که ما گزینه‌های خیلی کمی در اختیار داریم تا با کمک آنها بتوانیم این دو کشور را محدود کنیم. با این وجود ما در حال بررسی تمامی اقدامات لازم برای مقابله مقابله با ایران، روسیه و چین هستیم. وزارت خزانه داری آمریکا پنج شنبه گذشته 5 نهاد و مؤسسه مرتبط با جمهوری اسلامی را در ارتباط با دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تحریم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات مقام‌های آمریکایی در این زمینه را رد کرده و آنها را تکراری، ساختگی، ناشیانه و متقلبانه خوانده است. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.